بعضی وقتا هست که ما به محض اینکه دندونامون صاف میشه و خیلی ردیف میشه خوشحال میشیم که دیگه اینطور شده و بعد از چند وقتی دیگه یواش یواش فراموش میکنیم که بهمون گفته شده اینا باید داخل دهان باشه یا اینکه بهداشت باید چنین باشه چنین باشه، فراموش میکنیم. خواهش میکنم اگر ارتودنسی کردید فراموش نکنید. من در برنامه بعد راجع به بهداشت در زمان ارتودنسی صحبت خواهم کرد و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. به امید روزی که همه ایرانی ها دندان سالم داشته باشن. خدا نگهدار.
رهاور بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی که تقدیمتون میکنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره فراخوان سامانه زیرنویس خودکار فیلمها برای ناشنوایانه. فراخوان طراحی سامانه زیرنویس خودکار فیلم‌ها برای ناشنوایان به وسیله معاونت علمی و فناوری منتشر شده. بهره‌گیری بیشتر افراد ناشنوا یا کم‌شنوا از فیلم‌های آموزشی تحصیل در دوران کرونا هدف یک فراخوان فناورانه شده. همه شرکت‌ها و مراکز علمی برای کمک به توسعه و تولید سامانه طراحی و آماده‌سازی نرم‌افزار زیرنویس برای فیلم‌های آموزشی به زبان فارسی فرا خوانده شدن. با توجه به اینکه ناشنوایان، کم‌شنوایان و افراد دارای ناتوانی‌های جسمی و ذهنی نمیتونن از فیلم‌های آموزشی به خوبی استفاده کنن، یک فراخوان در این زمینه منتشر شده تا فناوران بتونن چنین سامانه‌ای رو طراحی کنن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای توسعه سامانه زیرنویس خودکار فیلم‌های آموزشی فراخوانی منتشر و اعلام کرده. از طرح‌های فناورانه تولید این سامانه در قالب اعطای تسهیلات بلاعوض و وام حمایت می‌کند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره صادرات کلور ایرانی دوستدار محیط زیست به 15 کشوره. یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید کلور و سود سوزاور یا همون سود مایع آری از ناخالصی جیوه و دوستدار محیط زیست شده که این دستاورد علاوه بر بازارهای داخلی به 15 کشور جهان هم صادر میشه. این محصول مشتریانی از صنایع مختلف آب و فاضلاب، شوینده و بهداشتی، نیروگاه‌ها، دارویی و غذایی داره. کلور به عنوان عامل گندزدا در صنعت آب و فاضلاب، سفید کننده در صنعت نساجی، عامل اکسیداسیون در واکنش‌های شیمیایی و در فرایند تولید بیشتر از 30,000 ماده شیمیایی کاربرد داره. کلور به شکل نمک‌های کلورید در طبیعت و بدن انسان وجود داره. کلور در دما و فشار عادی یک گاز زرد رنگ و متمایل به سبز و دارای بوی سوزش‌آور و تحریک کننده و از نظر شیمیایی هم بسیار فعاله و در طبیعت به صورت ترکیب با عناصر دیگه یافت میشه. استفاده از آخرین فناوری دوستدار محیط زیست در تولید کلور و سود سوزاور باعث شده تولیدات این شرکت عاری از هر گونه ناخالصی جیوه باشه و در نتیجه محصول تولید شده آسیبی به محیط زیست نرسونه. بازم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره بهره برداری از 8 نیروگاه تجدیدپذیر در 6 استان تا پایان آذر ماه. مدیر کل دفتر نظارت و کنترل پروژه سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفته که 8 نیروگاه شامل 5 نیروگاه خورشیدی، 2 نیروگاه برقابی کوچیک و 1 نیروگاه بازیافت تلفات حرارتی تا پایان آذر ماه به نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه میشن. علی شبنورد گفته که این نیروگاه‌ها که در مناطق دارای ظرفیت بالا توسعه پیدا کردن با مجموع ظرفیت 5.3 مگاوات برق وارد مدار بهره برداری میشن. این 8 نیروگاه تجدیدپذیر در استان‌های گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، فارس و خوزستان به بهره برداری میرسن. این نیروگاه‌ها با اتمام مراحل ساخت، فرآیند اتصال به شبکه سراسری برق شبکه رو تکمیل می‌کنند و آماده بهره برداری هستند.
رهاورد.
در این صفحه، یعنی صفحه کرونای این مجله، از بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای در روزهای کرونایی بشنوید. تغذیه در روزهای کرونایی پاییزی از اهمیت زیادی برخورداره، چون که خوردن مواد غذایی مقوی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. تغذیه مناسب نه تنها باعث تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماری‌های مثل کرونا و آنفولانزا میشه، بلکه میتونه در رفع آلرژی‌ها و بیماری‌های فصلی هم مؤثر باشه. آقای دکتر شیری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، از این بایدها و نبایدها میگن.
اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه اشاره کنم که باید و نبایدهای تغذیه در دوران کرونا رو، به طور کلی دو تا اصل اساسی داریم ما. یکی اصل تنوع هست و یکی اصل تعادل. تعادل به این معنی که بدن به اون مقداری که انرژی و درش مغذی و ریز مغذی و ویتامین و املاح نیاز داره ما اینا رو دریافت کنیم، و تنوع به این معنی که از هر 5 تا گروه اصلی غذایی که ما داریم به همون مقداری که بدن نیاز داره در تنوع مختلف از هر گروه غذایی ما استفاده کنیم. ما 5 تا گروه اصلی غذایی داریم. توی هر وعدمون توصیه میشه که اگر بشقاب غذایی رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک سمت بشقاب گروه غلات با تاکید بر غلات کامل هست، و زیر اون گروه پروتئین ها که شامل گوشت و حبوبات و دانه ها و مغز ها هست، و سمت دیگه بشقاب میوه ها و سبزیجات هستن، و یه حالا دسر حالا بخوایم در نظر بگیریم، یه گروه لبنیات هم کنار بشقاب غذاییمون قرار داره. توصیه به این هست که از هر 5 تا گروه اصلی غذایی به مقداری که بدن نیاز داره دریافت بشه، و تنوع در داخل هر کدوم از این گروه های غذایی رعایت بشه تا میتونید غذاهای متنوع بسته به فصلی که در اون قرار داریم میتونید دریافت کنید. خب اگر یک فردی رژیم غذایی سالم داره و این اصل تعادل و تنوع رو رعایت میکنه، نیاز به هیچ گونه مکمل یا ویتامین یا غذای به خصوصی نیست که دنبال تقویت بدن باشیم. اگر شما رژیم نرمال داشته باشید، یعنی همین اصلی که گفتم، یعنی به اندازه کافی ویتامین املاح و مینرال ها به بدن میرسه. اگر بخوایم ویتامین ها رو در این بین اشاره کنیم، البته در حال حاضر طبق پروتکلی که بیرون اومده، آخرین پروتکل آپدیتش، نیاز به دریافت هیچ مکملی نیست، ولی خب توجه به بعضی ویتامین هایی که خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارن بیشتر شده، مثل ویتامین D، مثل ویتامین E، ویتامین A، که اینا در تقویت سیستم ایمنی خیلی خیلی مؤثر هستن. ویتامین D حدود 90-95% جمعیتمون کمبود دارن، پس حتما از وضعیت ویتامین دی تون غافل نشین و مطمئن بشین که کمبود ویتامین دی نداریم. حتی این کمبود در آقایون بیشتر هست نسبت به خانم ها. منابع خوب ویتامین دی روغن ماهی های خاصی هست که نیاز نیست اون همه دنبال مواد غذایی خاصی بگردید. اگر زرده تخم مرغ و خود تخم مرغ حدود 6 تا 8 زرده در هفته مصرف میکنین، یعنی که ویتامین دی رو شما به اندازه کافی و لبنیات کنارش، لبنیات روزانه حدود 2 تا 3 لیوان اگر دریافت دارین، یعنی که اندازه کافی ویتامین دی هم به بدنتون میرسه. ویتامین ای بخوام منابعش رو اشاره کنم، عمدتاً توی روغنهای گیاهی هست، و عمدتاً روغنی که الان توصیه میشه و خیلی در دسترس هست و نیاز نیست که روغن خاصی رو برید دنبالش بگردید، روغن زیتون هست که شما اگر اندازه کافی روزانه یا هفتگی روغن زیتون استفاده کنید، ویتامین ای هم به اندازه کافی به بدنتون خواهد رسید. ویتامین آ طیف میوه ها و سبزیجات رو، به خصوص میوه هایی که طیف رنگشون بین زرد تا نارنجی هست، منبع خوب ویتامین آ هستن که خیلی خیلی مؤثره در تقسیم و تمایز سل های ایمنی و تقویت به طور کلی سیستم ایمنی. ویتامین B2 رو داریم که خیلی خاصیت آنتی اکسیدانی قوی میتونه داشته باشه، و B2 رو عمدتاً ما از منبع لبنیات دریافت میکنیم. ویتامین K تمامی سبزیجات، به خصوص سبزیجاتی که برگ های سبز تیره دارن، منبع خوب ویتامین K هستن که در تقویت سیستم ایمنی نقش داره. ویتامین های گروه B به طور کلی خب چون هم در انرژی زایی مؤثر هستن و در سیستم تولید انرژی داخل هستن، و همین که خب خاصیت تا حدودی آنتی اکسیدانی میتونن داشته باشن و انرژی سلول‌های ایمنی رو دارن تأمین میکنن، از این جهت هم در دریافت اونها هم نباید کمبودی به وجود بیاد.
اون چه شنیدید مجله علمی رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
دوازده و چهل دقیقه رادیو ایران رو میشنوید. علاقه‌مندان به دنیای فوتبال و ورزش قطعا براشون موضوعی مثل تحلیل اتفاقات داوری فوتبال کشور بسیار حائز اهمیته. دعوت میکنم ایران امروز رو با همین موضوع دنبال کنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های ایران امروز همراه شما هستیم با طرح یک موضوع ورزشی و فوتبالی بحث برانگیز و جنجالی. البته امیدوار هستیم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. همطور که همکارم سرکار خانم سفری هم اشاره کرد، درباره داوری فوتبال در برنامه این هفته ایران امروز با شما صحبت خواهیم کرد. این برنامه رو بشنوید تا حدود ساعت 13:30.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
مادرون اضافه دارن بارش میکنن، اصلا مربی درستی نیست، چیکار کرده برای ما؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mashin Sazi and this is all.
از مربی بیشتر از من سوالا جواب میکنن این ملت.
شما فوتبال نمیفهمید. نمیفهمی باره بینید بابا.
ایران امروز.
در حالی که فقط دو هفته سپری شده از آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، صحبت درباره داوری‌های مسابقات بسیار زیاد، گلایه مربیان، اعتراض بازیکنان و نظر باشگاه‌ها درباره داوران مختلف که برای جامعه فوتبال کشورمون میتونه زنگ خطری به شمار بیاد، در حالی که مسابقات تازه شروع شده و بازی‌های زیادی باقی مانده تا پایان فصل. ما در برنامه امروز درباره داوری رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران و در ادامه هم بحث استفاده از فناوری کمک داوری ویدیویی یا همون VAR صحبت خواهیم کرد با میهمانان عزیز. اما میهمان گرانقدری که داخل استودیو ما رو همراهی میکنن جناب آقای محمد فنایی است از داوران پیشکسوت فوتبال که هنوز حضور ایشون در مسابقه نهایی جام جهانی 94 آمریکا از ذهن علاقه‌مندان فوتبال محو نشده. آقای فنایی سلام و بسیار خوش آمدید.
عرض سلام میکنم خدمت شما آقای هاشمی و عرض ادب خدمت شنوندگان شما و همه عوامل شما که تلاش میکنن برنامه به این خوبی رو به سمع شنوندگان برسونن.
بله سپاسگزار. خب آقای فنایی، دو بحث وجود داره درباره داوری، یعنی در واقع از دو دیدگاه میشه به مقوله داوری در فوتبال ایران نگاه کرد. یکی بحث مدیریت در بحث در اون بخش داوری فوتبال، یعنی کمیته داوران، دپارتمان داوری، و دیگری هم بحث حضور داوران و سودهایی است که زده میشه در مستطیل سبز.
خدمتتون عرض کنم که به مقوله های خیلی درستی اشاره کردید. متاسفانه مدتی است که مسئله مدیریت داوری با توجه به تغییرات مداومی که داره انجام میشه، این نشانه این است که خود داورها هم اون شکل و خاص کاریشون رو در واقع در حالت استرس به سر میبرن. دلیلش هم اینه که نمیدونن که مدیرشونه، 6 ماه یکی میاد، 4 ماه عوض میشه، یکی دیگه میاد. بنابراین به نظر من ثبات در مدیریت داوری و در واقع شکل و شمایل کار باید طوری باشه که داورها اطمینان خاطر پیدا بکنن که کسانی هستن از اونها حمایت میکنن، کسانی هستن که با توجه به شرایط فوتبال حرفه‌ای ما که واقعا 20 ساله داریم حرفه‌ای کار میکنیم، حداقل از حق و حقوق و شخصیت داورها حمایت و پشتیبانی بکنن که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و هرچی به جلو میریم گاهی میبینیم که مشکلات بیشتر هست. بنابراین داورها به هر حال انسانهایی هستن که جایز الخطا هن. شرایط قضاوت در فوتبال ایران بسیار بسیار سخته، چون من خود من به عنوان یه آدم با تجربه که تو این کار بودم، خب خیلی جاها رفتم، حتی به عنوان داور لژیونر در کشوری قضاوت کردم که حالا خیلی ها میگفتن شرایط حادی داره، در حالی که نظم و انضباط و سیستم مدیریت در فوتبال و داشتن مدیر قاطع در رأس فدراسیون، حضور کمیته انضباطی منسجم و قوی و کمیته اخلاق میطلبه که
حداقل حمایت از داوری ها بکنن.
بله،
برای حمایت از داوران.
دقیقاً من مسائلم بیشتر رو به داورانی هست که گاهن من واقعاً به مربی ها، سر مربی ها، تیم ها حق میدم که گاهی اشتباهات داورها تاثیرگذارم هست، نتیجه ها هم تغییر میده، اما اینکه این استنباط بشه که هر گونه برخوردی، توهینی یا خدای نکرده فخاشی نسبت به داور یا برخوردهایی که شخصیت داور رو به چالش میکشه، به اعتقاد من این در سیستم داوری ما و در فوتبال ما متاسفانه مدیریت نشده.
بله، اما اجازه بدید که گفتگو بکنیم با اولین میهمان تلفنی برنامه ایران امروز، جناب آقای داوود رفعتی، رئیس سابق کمیته، رئیس سابق دپارتمان داوری در فدراسیون فوتبال. آقای رفعتی سلام و وقت شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض درود ادب دارم خدمت شما، جناب آقای استاد خنایی، استاد خودم، همه شنوندگان عزیز.
شما قول داده بودید که در نیم فصل دوم فصل 19، یعنی فصل پیش رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران، وی ای آر به ایران خواهد آمد، ولی ظاهراً به گفته شما افرادی نذاشتن که مسیر طبیعی طی بشه برای آمدن این فناوری.
از کنم خدمتی که من قول ندادم، ما برنامه‌ریزی که با فیفا و با بورد بین
مرحله آقای در واقع بهاروند که این قول رو داده بود
اون موقع. بله، این برنامه‌ریزی که با بورد بین‌المللی فوتبال و فیفا انجام داده بودیم، ما هر هفته باید یه آموزش واسه داور رو میذاشتیم با 24 تا داور و هر داور 90 دقیقه آموزش که باید تو همون هفته بارگذاری میشد روی سایت بورد بین‌المللی فوتبال. تقریبا نیم فصل دوم سال گذشته ما با وی آر شروع میکرد.
بله، پس چرا نشد؟
از کنم خدمتون که ببین کل اینجا داره، ما از اول با اشتباه رفتیم. وی آر اصلا کلن از الزامات ورزشگاه، از استادیوم که بخواد از 2021 هم این الزامات الزامی میشه که همه ورزشگاه باید داشته باشن. کمیته داور من چون اونجا کار میکردم و رئیس دپارتمان بودم و از طرفی هم چون من تو فیفا ناظر هستم، از سال 2015 خب ما اینو داشتیم انجام میدادیم تو فیفا. 2017 هم رسمی تو مسابقات جوانان کره شروع به کار کرد وی آر فیفا. اینو من تاج اینو به من سپردن و انجام دادم. پیش رفتیم، مرحله به مرحله پیش رفتیم. بله. با شرکت خارجی هم به توافق رسیدیم که به ازای هر استادیوم حدود 36,000 یورو بدیم و اون سیستم رو بخریم. دیگه تا رسید زمانی که آقای منبینی شدن رئیس کمیته داوران، ایشون تصمیم گرفتن که بنده نباشم. خب من همون موقع هم به خود ایشون هم به آقای تاج عرض کردم که اجازه بدیم وی ای آر به مال الزامات استادیوم و سازمان لیگ هست، اجازه بدیم این رویه انجام بشه و این عقب نیفته. آقای منبینی که تشریف آوردن تیم رو عوض کردن، برنامه رو عوض کردن و دیگه این عقب افتاد، دیگه انجام نشد. از طرفی هم اون شرکت خارجی رو پیگیری نکردن، رفتن سراغ یه شرکت ایرانی.
همون داستانی که آقای فقانی آمد تو ورزشگاه وی ای آر ایرانی رو آزمایش بکنن.
ببینید اونا رو من، اون زمان من بود، اونا رو همه من با آقای فقانی چند تا شرکت ما بررسی کردیم، رسیدیم به دو تا شرکت که یه ذره بهتر از بقیه بودن. اون دوتا که یه دونش ضعیف بود یه دونه دیگه بهتر بود، که حتی ما توی نیم فصل سال قبلش ما اینو تست هم کردیم و همچین زیاد جالب نبود، سرعت بسیار پایینی داشت. بعد که بعدم من که آقای تاج تشریف بردن شنیدم که این شرکت ایرانی 3 میلیارد خواسته بذاره هر استادیوم، من خودم به آقای بهاوند عزیز پیشنهاد دادم، ازشون خواهش کردم که اینو پروژه رو متوقف کنن، چون اگه قراره ایرانی استفاده کنیم ایرانی باید اما رایگان بده، هر 16 سال باید رایگان بده، چون بالاخره بخواد از برند فوتبال استفاده کنه و این شرکت مطمئنا تو دنیا شناخته شده میشه، پس باید رایگان بشه. من خواهش کردم که این متوقف بشه تا زمانی که انتخابات انجام بشه. اگه یادتون باشه انتخابات هم قرار بود اسفند انجام بشه،
بله.
گفتم که خب فدراسیون جدید بعدن تصمیم گیری بشه، خب دیگه موند الان فعلا دیگه
انجام. خب همیشه آقای رفعتی یه استحکاکی وجود داشته بین دپارتمان و کمیته داوران، در زمان آقای کامرانی فرم این موضوع وجود داشت، این استحکاک از کجا نشأت میگیره؟
ببینین الان شما به عربستان مانوئل ناوارو از ایتالیا رئیس دپارتمانشه، توی امارات آقای علی طریفیر از عربستان رئیس دپارتمانشه. دپارتمان کارش اجراییه، کمیته کار سیاست گذاریه. معمولا توی کشورهای مثل ما عادت داریم که میخوام رئیس کمیته خودش میخواد تصمیم گیری بکنه و کار اجرایی تا حدود انجام بده، چون این از قدیم هم بوده. ببین شما از قدیم رئیس کمیته یه نفر بوده، تصمیم گیری همه چی با خودش بوده. حالا اومدیم تو این چند ساله یه بخش اضافه کردیم که بخش اجرایی بوده، یه ذره استحکاک به وجود میاد، این ناخودآگاه هست، یعنی شما نمیتونه بگی که نیست. اگه هم وجود نداشته باشه، کامل صفر باشه، هم خوب نیست. ببینین اون تضاد توی
خب، ولی استحکاک به ضرر، عملا به ضرر روند داوری ما شده دیگه، بر اساس اون چیزی که شما گفتید. همین نمونهش کمک داوری ویدیویی. آیا فنای نظر شما رو بشنویم در این زمینه؟
من خدمت آقای رفعتی عرض سلام دارم. به هر حال ایشون تلاشای خودشون رو کردن، ولی اعتقاد من این است که کار بسیار کار سختی بود، چون ما برای اجرای وی ای آر در ایران به خیلی ابزارها نیاز داریم. یکی مسئله سخت افزاریه. استادیوم های ما گاهن خیلی هاشون استاندارد نیست. ما اگر بخوایم استناد بکنیم مثلا استادیوم آزادی ما یا استادیوم اهواز یا مثلا مشهد، اینا استانداردن تا حدودی، ولی شما وقتی میرین مسجد سلیمان یا مثلا میرید آبادان، اینها شرایط زمین و شکل کار طوری هست که شما باید کاملا اینها رو درست بکنید. خطوط مشخص نیست، زمین ها از میخوام استاندارد آنچنانی نیست، چمنش مناسب نیست. شما ببینید یکی از اون موارد خیلی مهم مسئله خطوط آفسایده،
بله.
یعنی اینها رو باید واقعا هزینه بکنید، چون دوربین باید اینجا بشه. آقای رفعتی بهتر از من میدونه. و با توجه به این که دوربین هایی که باید به کار برده بشه در این سیستم با دو تا سه تا دوربین نیست، طبیعتا باید دوربین های بیشتری استفاده بشه که بتونن از تمام زوایای مختلف این وی ای آر رو در واقع پوشش بدن. و ضمن این که
هماهنگی و پخش تلویزیونی هم لازمه،
قطعاً همین اصلش اونه. و بعد من مسئله‌ای که اضافه بکنم بینا، مسئله فرهنگ فوتبال ما در ایران است. آیا ما باید، البته تا حدودی در دنیا جا افتاده، و ولی خب در کشور ما این شرایط هم هست که ما چند تا تیم داریم که نامی هستن و طرفداران آنچنانی دارن، اینها به هیچ صلاحاتی مستقیم نیستن که تیمشون ببازه. بنابراین این مشکلاتی که حتی میگم داوران ما وقتی در ایران قضاوت میکنن، شرایط براشون بسیار سخته، فشارهای جانبی زیاد داره،
بله.
و بعضا همونجوری که من اشاره کردم، مثلا ما وقتی که داورانمون گزارش میکنن، سیستم به کمیته انضباطی میره، داوری بهش توهین میکنن، نقاط مختلف سیستم نظام ما بهش فشار میارن به فدراسیون که آقا مثلا در کمیته انضباطی این تیم نباید محروم بشه، حالا بعض قسمت های مختلفی که قدرت این کار رو دارن. بنابراین این فوتبال تعریف شدهش در کشورهای پیشرفته این گونه نیست و هیچ کسی نباید دخالت بکنه. شما کشورهایی که صاحب فوتبال هستن هیچ وقت مربیاشون هجوم نمیارن، حمله نمی کنن، اعتراض نمی کنن، در واقع نیمکتشون رو حفظ می کنن. ولی آیا در کشور ما این فرهنگ هنوز هست؟ بعد از 20 سال حرفه‌ای‌گری آیا ما تونستیم این رو جا بندازیم؟ متاسفانه نه. بنابراین همجوری که اشاره کردن آقای رفعتی، قیمت بی ای آر بسیار بالاست، حتما باید فیفا تایید بکنه.
بله.
و با توجه به تحریم هایی که متاسفانه ما داریم در کشورمون که به اون هم خودش حرکت ناجوان مردانه‌ای هست، بنابراین به نظر من اگر قرار بود که ما یک سیستمی رو وارد ایران بکنیم، حداقل باید با 7-8 برابر این رو از شکل‌های مختلف به ایران بیاریم.
بله.
بنابراین این شرایطشه که بسیار کار سخته و به اعتقاد من این که شما باز اشاره کردید، مثلا با یه مثلا ماشین سیار تلویزیون نمیتونیم ما وی ای آر رو انجام بدیم. شما ببینید، میگم اتفاقاتی که داره میفته دیگه مردم ایران هم دیدن نوع برخورد با وی ای آر رو در دنیا. بنابراین این شرایط سخته و من هم امیدوارم به عنوان یک آدم پیشکسوتی یا آدمی که تجربه تو این کار دارم، من یه روزی موافق نبودم ولی امروز امیدوارم که این اتفاق بیفته.
بله.
از حاشیه و جنجال‌های فوتبال ما کاسته بشه. بله. و داورا بتونن با آرامش بهتری قضاوت. بله. بکنن.
آقای رحمتی
توضیح بدم خدمتتون. ببین چیزی که استاد فرمودن، اصلا ما علاوه تجهیزات سخت افزاری زیاد مشکلی نداریم. ببینید اگه یادتون باشه دو سه جا الان توی سایت فدراسیون بکنین، من نقشه دوربینا رو اون موقع روی سایت فدراسیون بارگذاری کردم و به تمام باشگاه فرستادم. ببینید الان مثلا استادیوم آزادی 9 تا دوربین فیلم برداری میکنه، با عنکبوتیش میشه 10 تا. ما 6 تا دیگه دوربین ثابت بدون اپراتور بهش اضافه میکرد.
بله.
یا مثلا مسجد سلیمان با 6 تا یا 7 تا دوربینه که فیلم برداری میکنه مسابقاتو، ما یه چیز نزدیک 10 تا دوربین دیگه بهش اضافه میکردیم. البته 15 تا دوربینه یه دونه عنکبوتیه میشه 16 تا، که اون عنکبوتیه الزام نیست، متوجه هستیم. ما بهش اضافه میکنیم دوربینای ثابت و این دوربینا تو کشورمون هم هست، مبلغ زیاد گرونی هم اون موقع نبود، الان با این وضعیت از ممکنه گرونتر شده باشه. اینا چیزی که باید، یه اتاق کنترله که توی تمام استادیوممون هست، مشکلی نداره، مانیتورها که تو خود کشور پیدا میشه، فقط ما یه نرم افزاری که باید از اون شرکت بخریم. ببین اون شرکت یه چیز نزدیک 9 تا 8 شرکت روی سایت فیفا هم برده بین‌المللی فوتبال هست. این شرکت ها شرکت های تایید شده فیفا و برده بین‌المللی فوتبال هستن. یعنی اگه ما این شرکت ها رو بخریم، یک بار که نماینده فیفا میاد اینجا، نماینده نوآوری فیفا میاد اینجا میبینه مال همون شرکت رو تایید میشه. ایرانیش مشکلش این بود که باید بارها بیاد تا اینو تایید کنه و به قول معروف مجوز استفادهشو به ما بده. از این لحاظ ما زیاد مشکلی نداریم. زمانبرش فقط آموزش داوراست، یعنی دیگه چیز دیگه ای نیست. یا آموزش داورا داریم یا آموزش ناظر بازی افسران امنیتی که حفظ اون تجهیزات به عهده اوناست، اگه نه چیز دیگه ای که بخواد طول بکشه.
آقای رفعتی ببینید، الان با توجه به این روندی که شما میگی متوقف شده، فدراسیون فوتبال هم که الان رئیس ندارن، حالا رئیس آینده امیدوار هستیم که تا آخر سال مشخص بشه و فرد برگزیده از توی مجمع معرفی بشه، تا ایشون بخواد کار انجام بده و شروع بکنه. اصلا این فرایند رو اگر حالا در اولویتش باشه سال 1400 میشه.
من به شما قول میدم اگر شروع بشه، یعنی همون روزی که فدراسیون مشخص بشه و شروع کنن، حالا این یه بودجه، این نیازمند این خرید، اینو ببین شما برد بین‌المللی فوتبال واسه صدور این لایسنسش هم پول میخواد، یعنی با سازمان دیگه توافق نامه بنویسه با برد بین‌المللی فوتبال و یه پولی پرداخت کنه که این سال به سال با تمدید بشه و خرید اون تجهیزاتی که باشگاه باید بخرن. آموزش میگم آموزش داور، یه چیز اگه ما 8 تا بازی در هفته داشته باشیم و هر بازی 3 تا داور، یعنی 2 تا توی اتاق بی ای آر و یه دونه تو زمین میشه 3 تا، میشه 24 داور. 24 داور با 6 ماه ما میتونیم.
ببین آقای رفعتی، ببین یه بحث مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورمونه، بحث دیگه این که ما از کشورهای دیگر در قاره آسیا عقب نیفتیم در استفاده از این فناوری، چون همین الانش هم خب الان کشورهای دیگه مثل عربستان، قطر، اینا الان کاندید شدن برای میزبانی جام ملت‌های آسیا، اینا کاندید شدن در سال 2027. ما هم الان به حال در زمره نامزدها هستیم و این فناوری رو فعلا نداریم، یعنی اصلا هیچ کاری تو ایران تو این زمینه انجام نشده.
من اصلا خدمتتون قول میدم توی 6 ماهه این کار انجام بشه، یعنی این چیز سختی نیست که بخواد بشه.
آره آقای فنایی،
به تعویق بندازن.
نظر شما چیه آقای فنایی؟
والا من خب به هر حال آقای رفعتی تفکرات این کار رو